بچه از بحثایی که کردم سوالی تر بگیم روشن بوده خدا روشن. خب آخرین مطلبی که خدمتون عرض کردم در جلسه گذشته ربط داشت به نقشی که دکارت بازی کرد برای ما. یعنی من سعی کردم این رو اضافه کنم به اون مطالب قبلی. یادتون نره که ما سوال اصلیمون چی بوده؟ از آن خودسازی دانش این مسیر رو اومدیم، فهم تمامی به عنوان اون نقطه مرکزی و روح دانشه که داره ما رو پیش میبره، که منطق کشف رو بهش معنی میده اصلا. و در این مسیر ما اومدیم به یه چالش بسیار بزرگ به کمک دکارت پاسخ دادیم که خب اگر فهم تناهی روح دانش اصلا خود تناهی یعنی پذیرفتن عدم امکان دانش، به محض این که بگی فهم تناهی روح دانشه، همهنگام انگار گفته ای که پس روح دانش دانش را ناممکن می کند. چرا؟ چون گفتی متناهی هستی و متناهی نامتناهی نیست و در نتیجه واقعیت دسترسی نداری، پس اصلا دانش ممکن نیست که تو بگی روح دانش فهم تناهی. دکارت با کشف این حقیقت بنیادی که بهش میگه کوگیتو، یعنی میدانم میاندیشم میاندیشم که پس هستم، این میاندیشمی که این هستی شده به ما فهموند که ما موجودی هستیم که اتفاقا همین فهم تناهی هستیم. یعنی فهم تناهی، خوب توجه کنید دوستان، فهم تناهی خودش نحوه بودن ماست. فهم، خوب به مسئله عرض من توجه کنید، فهم نحوه بودن انسان، فهم یکی از قوای شناختی ما نیست، فهم نحوه بودن. برای همین میگه می اندیشم هستم، هستم می اندیشم. برای همین میگه تا آنجا که می اندیشم هستم و تا آنجایی هستم که می اندیشم. یعنی فهمیدن یکی از کارهای انسان نیست، اصلا نحو بودن ما فهمیدن. بنابراین وقتی میگیم روح دانش فهم تناهیه، از یه چیزی جدا از وجود، از هستی و از بودن به نام فهم حرف نمیزنیم که حالا این فهم چون متناهیه پس به واقعیت دسترسی پیدا نمیکنه. نه، بودن ما فهمیدن. این خوب توجه کنید بچه، این که به شما میگم اصل دانش نظره، اصل دانش نظره، اصل دانش این نظره چیه؟ فهم تناهی. اصل دانش فهمیدنه، این اصل دانش اصل وجودمونه، یعنی نقطه اتصال ما به واقعیت این. یعنی یکی ممکنه بگی که نقطه اتصال من به واقعیت آنجاییه که میخورم، مینوشم، سخن میگم و و کارهای دیگه میکنم. یکی ممکنه به شما بگه نقطه اتصال تو به واقعیت فهمیدنه. ببینید، یعنی تا آنجایی هستی که میفهمی. بنابراین تو نوشیدنت هم دیگه مثل نوشیدن دیگر حیوانات نیست، تو رشد کردنت هم مثل رشد کردن گیاهان نیست، تو فضا اشغال کردن و بدنمندیت هم مثل فضا اشغال کردن یه میز نیست. ببینید، بودن تو یک بار چه فهمه، چه از آن جهت که جسمی، چه از آن جهت که رشد میکنی و گیاهی، چه از آن جهت که احساسهای پنجگانه داری و تغذیه میکنی و تولید مثل میکنی، که از جانوران هستی، در همه اینها تو انسانی، تو فهمی. بودن ما از سطح فهم، بچه ها اینقدر مفهومه مهمیه فهمیدنش که حد نداره، چون فهم کلاسیک، فهم رایج ما اینه که من یه بدنیم، حالا این بدنه یه جنبه نباتی داره، بعد یه جنبه جانوری و حیوانی پیدا میکنه، بعد حالا این نفس ما یکی از ویژگی‌هاش عاقله شده به این انسان. این یک فهمه. یک فهمم اینه که نه، انسان اصلا یک موجود دیگری، یک موجود کاملا جدا از دیگر موجودات، موجودی که نحوه بودنش فهمیدنه. ببینید این چیزی که دکارت داره میگه، تا اونجایی هستی که فکر میکنی، یعنی فکر نکردی نیستی، فکر نکردی نیستی، اصلا هیچ چیز، هیچ ویژگی دیگه به خودت نسبت نداری، تو هیچ دیگه جنبه انسانی در خودت نداری، انسان تا اینجا هست. خب وقتی که اینو بفهمیم که فهم تنامی درست نحوه بودن ماست، اون شکاف و اون چالشی که شرکات ایجاد میکنه از بین میره. اما یک مسئله دیگه ای باقی میمونه که اونجا پرسشه. فیلسوفان تجربی بچه ها معنی پیدا میکنه، یعنی اون نقدی که فیلسوفان تجربی به عقل باوران، یعنی راسیونالیست های مثل دکارت میکنند، معنی پیدا میکنه در اینی که ما تا آنجایی که میفهمیم هستیم هیچ شکی وجود نداره برای تجربه باوران. این که نحوه بودن ما فهمیدنه، برای اونا هم شکی وجود نداره. اما این که این فهم چیه؟ آیا این فهم عقلیه؟ یعنی انتزاع داره از حس ما، جداست از حس ما، یه چیزی متمایز از بدن ما، یه چیزی متمایز از تجربه ما از جهان، اونطوری که دکارت میفهمید. یادتونه در جلسه گذشته مجبور شدیم بدنمون رو از دست بدیم، مجبور شدیم همه ادراکاتمون از جهان رو از دست بدیم تا بتونیم این عقل رو و این فهم تنامی رو به عنوان یه واقعیت وجودی کشف نگهش داریم و حفظش بدیم. آن چیزی که بچه ها فیلسوفایی که بهشون میگیم آن پریستیست، فیلسوفای ام پریستیست، یعنی فیلسوفان تجربه باور، آن چیزی که اونها به عنوان یک نقدی به دکارت دارم واردش بگه، باشه من فهم تناهیم، ببینید اما این فهم چیست؟ آیا فهم عقله؟ یه عقلی جدا از حس، یه عقلی جدا از بدن و بدنمندی، یه عقلی جدا از تجربه عادی که از جهان داریم. فیلسوفان تجربی کاملا خواستن اینو برعکس بفهمن، یعنی بگن که نه، این فهم فهمیه که با نخستین تجربه های یک کودک از جهان آغاز میشه، یک فهمی نیست در تقابل با هر چیزی که حسیه، بلکه یک فهمیه که از حس و از درون حس آغاز میشه و از درون تجربه حسی و با بدنمندی ما آغاز میشه. این چیزیه که تفاوت فهمه، و الا در اینی که ما فهمه، نحوه بودن ما فهمیدنه، بین این دوتا فرقی وجود نداره. اما اینکه این فهم چیه؟ فیلسوفی که عقل باوره میگه این فهم اولا و به ذات عقل. عقله یعنی چی؟ یعنی حس نیست، نفی حس. عقله یعنی چی؟ یعنی مال یه ذهن نابیه که هیچ ربطی به بدن مندی نداره. ببینید هیچ ربطی به حس نداره. فیلسوف تجربه باور در نقد دکارت و نقد آن چیزهایی که دکارت بهش میگفت، این نیت آیدیاز، یعنی داریم تا بحث با کامل میشه. آنچه دکارت بهش میگفت این نیت آیدیا، یادتونه در بحث جلسه گذشته دکارت گفت برای ما آنچه باز میماند چه ایده ها هست، از اون ایده هایی هم که باز میماندن چه ایده باقی به عنوان فهم تنامی
دیگه یا تصور تصور در جایی دیگه تصور من
تصور من
همچون چه تصوری؟ همچون یه تصوری که درون عقل
به من داده شد یه مثل مهر تانه میمونه بر روی من که نشان میده که من آفریده شده ام. این یک مفهوم عقلیه، من اون رو به رنگ عقلی شهود میکنم، با هیچ حسی اون رو دست نمیدارم، بلکه با نفی حواس، با کنار گذاشتن حواس، کاری که جلسه گذاشته کردم برای که من گام به گام انجامش بدیم، با نفی حواسه که من این من رو کشف میکنم. این من پس یک تصوری نیست که از راه حس، از راه اندام های حسی به من داری شده. این من یک تصوری که از پیش در عقل من بوده است، مثل تصور خدا، مثل تصور خدا من که این هم یک تصوری اما نامتنانی که از پیش در عقل من بوده است. دکارت هم تصور متناهی رو ایجاد برای من تعریف کرد، من متناهی رو، هم تصور نامتناهی ایجابی رو همچون خدا من به ما معرفی کرد. هر دوی این تصورها چی هست؟ تصور عقلی هست، یعنی از راه هیچ حسی به دست هست. آن چیزی که فیلسوفان تجربی میگفتن و برایشون مهم نمیدید که فهم، این فهم تلاحی چیه؟ اونا میگفتن هیچ تصوری در عقل نیست مگر آن که پیشتر در حس بوده است. کاری که فیلسوفان تجربی دارن انجام میدن چیه بچه ها؟ کار خیلی خیلی خوب توجه بکنید. وقتی من بگم نحوه بودن من در جهان فهمیدنه، اگر بگم فهمیدن یک امر عقلی در تضاد با امر حسیه، در درون من یه دوگانگیه گذرناپذیر پدید میاد. یه اصلی دارم من که عقلمه، اما یه بدنی دارم و یک نیازهای بدنی دارم که همه اینها فرعیه و بیشتر مزاحمم هست. درسته میشین؟ من یه موجودی میشم دوپاره. درسته میشین؟ من یه موجودی میشم دو تا موجودم. از یه جهت یه موجودی هستم که عقله و اصلا من اونه، اما انگار یه بدنی هم به این چسبیده که این بدنه مدام انگار مزاحمت داره ایجاد میکنه و مانع اینه. روشن بیست دارم میگم. خب نکته بسیار مهم اینه تمام آنچه ما در منطق کشف به دست میانیم، تمام آنچه ما در دانش ها تجربه میکنیم، آزمایش میکنیم، همه اینا رو این بدنه داره انجام. اگر این بدن به تو کلی چیز بدیه، این مانعه که پس چگونه من از طریق این میتونم تا یه چیزی تجربی نباشه و آزمایش نشه در دانش برای من ارزشمند نیست؟ بالاخره نقش این بدن چیه؟ یعنی اگر من نحوه بودنم فهمه، آیا این فهم یک فهم نابدنمند عقلی انتزاعی و صرف، یا این فهمی که دارم ازش حرف میزنم درسته که در اوج خودش در کمال خودش به عقل میرسه، اما ابتدا حسیه، ابتدا بدنی. اونا سعی کردن فیزیکال تجربی چیکار کنن؟ یک پیوستگی بین ذهن و بدن ایجاد کنن که بگن که انگار آنچه عقلیست از طریق حس ابتدا داده میشه و بعد در فرایندهای شناختی و با روش ما همینجور اون رو کلی سازی میکنیم تا به عقلی ترین حالتش برسه. یعنی آیا عقل یه چیزیه؟
در دورانیتی و تقابل با حس یک سیفی اگر داریم که از حس آغاز میشه و به عقل اگر یک
آن چیزی که دوالیته و دوگانگی ذهن و بدن دانسته میشه به اون شدتی که دکارت تعریف کرد انقدر شدید بود که دکارت گفت
این عقل اگر بذاریم فکر و این حس اگر بذاریم انفراد تو دستی و این هم ذهن دکارت گفت ذهن و بدن دو جوهر کاملا متمایز هست که فقط قدرت نامتناهی خداست که تونسته اونها رو با هم یکی کنه و الا علل قاعده این دو تا اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. در این قضیه بچه این بدنه میشه یه موجودی که آره همیشه مانه همیشه مزاد از در راستای فهم این که نحوه بودن ما فهمه، اگر به این نحوه بودن من فهمه یعنی یه عقلی در دوگانگی از بدن جد جدایی کامل از بدنه، این چیزی بود که دکارت صورت برمیش کرد. فیلسوفای تجربی با از جان لاک آغاز میشه، اونا سعی کردن کاملا یه تصویر دیگه بدن، بگن نه عقل اوج هسته، ببینید عقل اوج کمال، اوج و کمال بدنه، نه یه چیزی باشه که جوهرن متمایز باشه از بدن، کاملا بی ربطه به اون باشه. با این کارشون چه چیزی رو دارن میارن؟ یک پیوستگی میان عقل بدن، ذهن و بدن دارن برای ما ایجاد میکنن. این خیلی خیلی مهمه. این یک تصدیق بحث کلاسی که بچه نسبت ذهن و بدن چی؟ توی فلسفه اسلامی هم باش برخورد میکنه، خیلی مطلب مهمه. آیا نفس جسمانیت الوجود هست یا نیست؟ اصلا یه خواهش بسیار خاصی که صدر کرده، بسیار هم موفق، یه خواهش خیلی خیلی خاصی، یا نه بگیم نفس یه چیزیه که حبتت الیه من المحل الافر، یعنی از بالا به سمت من وجود کرده، اومده در درون من قرار گرفته. آیا نفسی چیزی که اومده توی جسم قرار گرفته از بالا، اصلا جاش یه جای دیگه است و اصلا اصل من اونه؟ در این نگاه بدن بچه مدام سرکوب میشه. بدن که سرکوب بشه در نگاه دانشی یه اتفاق مهم میفته، همه یه کار دانش رو با بدن انجام میشه. این تجربه میکنه، این آزمایش میکنه، ببینید این مدام کشف رو انجام میده. خب چجوری بشه اعتماد کنم اگر این اون چیزیه که باید من دانش رو بده، اگر این از اساسی چیزیه که ضد منه و غیر منه، به من آرز شده، مجبورم، همش باید تردش بکنم. نگاه تجربه باور تلاش میکنه که چیکار کنه این دوگانه رو از بین ببره تا بر اساس اون بتونه برای بدن ما، برای حس ما، برای ما به عنوان یک موجود مادی هم جا باز کنه. این که بگیم من اولا و به ذات یه موجود کاملا غیر مادی هم، نه، من اولا و به ذات یه موجودی هم که به نحو طبیعی در جهان پدید میادم، و وقتی به نحو طبیعی پدید میادم در آغاز یک امر مادی هم، اما صرفا یک امر مادی نیستم، توانم خیلی بیشتر از آن باشم. ببینید این فهم در برابر اون فهم قرار میگیره. به همین خاطر اولین کاری که جان لاک کرد در جان لاک که بیاد نقد کنه این ایده ها، یعنی وقتی میگیم دکارت میگه ببینید بچه‌ها این تصور من، یعنی اون تصور من، یعنی اون تصور شکل‌ناپذیر، همون چیزی که نمیشد، همون چیزی که ربط نقطه ربط من به واقعیت بود، تصور من بود، تصور خدا بود، نقطه ربط من به واقعیت بود، چک ناپذیر بود دیگه. دکارت میگفت این عقلیه، یعنی هیچ ربطی با بدن من، پیور آندرستندینگ، فهم نام پیور که به این دیگه یعنی چی؟ دقیقا از هر گونه بدن مندی، از هر گونه داده های حسی پاکش کرد، مثل یک مرواریدی در درون مثلا منجلا بیده، اونه درش رو بردی شست بیتنی دستردی بردش این نقطه، آه این نقطه ربط من به باقی، اما یه نقطه دیگه داریم که چی میگه؟
میگه که نه، تو در همین بدنمندیت من هست، در همین بدنمندیت هم با واقعیت در پیوندی، اصلا از راه حواسته که با واقعیت رو برمیشی. لایدیس که میخواد صورت بندی کنه اینجا بچه ها میگه این دو دوگانه ای که ما از افلاطون و ارسطو داشتیم، یعنی انگار عقل باوران همه در تاثیر افلاطون هم و اون خلاصه اسطوره مشهور گردش ارواح که گفتش که قبل از اینکه این نفس ها و ارواح ما وارد بدن بشن با خدایان به گردش رفتن و عالم مثال رو بعضیشون تونستن ببینن بعضیشون نتونستن، اونایی که تونستن ببینن تو این جهان که بیان اونا میتونن حقایق چیزها رو ببینن، اونایی هم که نتونستن هیچی. انگار نفس قبل از بدن بوده، وارد بدن میشه، در این بدن فراموش میکنه، اما با تجربه کردن اون دانش گذشته رو به یاد میاره و بعدم به کمال میرسه و از این بدن جدا میشه. یه تصویره از چیستی همه، یه تصویرم تصویر ارسطویی که چی؟ ما یه موجودی هستیم طبیعی که یکی از ویژگی همون عقله، اما این ویژگیه میتونه چنان غالب بشه بر ما که تمام ویژگی های ما تحت تأثیر خودش قرار بده. یعنی من از یک موجود طبیعی به یک موجود فراطبیعی حرکت میکنم، نه اینکه یک عقل غیر طبیعی در درون من باشه، یک پیوستگی وجود داره. این چیزیه که تعبیر لایبنیتز از سخن جانور. اگر اینطوری باشه پس باید بگیم آن چیزی هم که نقطه اتصال ما به واقعیت بود نه دیگه این نیت آیدیاست یا تصورات در اون عقلی، بلکه چیه؟ تصوراتیه که در حس ما به ما داده میشن. نقطه آغازش توی حسه، دیگه نیازی یه تصورات عجیب غریبی در درون یه عقل مجزا از بدنی در نظر بگیریم به عنوان نقطه اتصال ما به واقعیت. نقطه اتصال متوجهش هستیم که چقدر مهمه. اگه این نقطه اتصال نباشه شکاک اصلا امکان دانش رو از بین میبره. یه جایی ما باید با واقعیت متصل بشیم. دکارت گفت اونجا تصورهای در اون عقلی هست، فطری در اون عقلی عجیب جانداش هرگز این بود به عنوان منتقل دکارت که هیچ نیازی به فرض چنین تصورهایی نیست، هیچ نیازی به فرض چنین تصور ما نیست. این دوستان یه چیزی که باید در نظرش داشته باشه، در قرن 17 یه چالش جدی وجود داره، این چالش برای تک تک شما ها وجود داره. بعد من میگمش چالش اینه بچه ها، ما وقتی وارد دانش ها میشیم یک قانون ثابتی تمام دانش ها دارد. من این بحث ناتورالیزم روش شناختی رو براتون گفتم یا نه؟ اشاره نکردم. ناتورالیزم روش شناختی نه گفتم؟ پس لازمه که اینجا این چون چیزی که برای همه تون من میدونم بحثای کلاسای دیگه هم براتون پیش میاد، مسئله بسیار جدی در نسبت با دانش. این چالشی بود که در سرآغاز قدرت گرفتن دانش در جهان جدید یعنی قرن 17 برای همه سوال شد و بسیار سوال از دستیار برمیز. سوال چیه؟ سوال از کجا سرچشمه میگیره؟ چون یکی از نقاط جدایی دانش جدید به معنای فلسفه طبیعی که بهش میگیم فیزیک، فیزیک جدید از فیزیک ارسطویی، نقطه جداییش در اینجاست که فیزیک ارسطویی در جا وقتی میخواست به شیء مادی برخورد کنه با شیء طبیعی برخورد کنه میگه هر شیء طبیعی دوگانه است، ماده داره صورت، صورت مادی نیست، صورت طبیعتشه، صورت منشأ حرکتشه اما به هیچ وجه مادی نیست. هر موجود در جهان، هر موجود طبیعی در جهان، هر چیزی دو وجه داره، ماده داره و صورت. منشأ حرکتش که طبیعت باشه همون صورتشه، اون کاملا یک امر چیه؟ غیر مادی، سوریه. پس حرکت شیء مادی بر اساس چی توضیح داده میشه؟ بر اساس یک امر سوری غیر مادی توضیح داده میشه. یعنی معلول مادی داشتی اما علت سوری بود. توضیح میشه؟ این یه چالش ایجاد کرد. چالش چی؟ چالش سنخیت بین علت و معلول. چطور میشه یک امر غیر مادی علت حرکت یک امر مادی بشود؟ این سوال بسیار جدی. آن چیزی که گالیله و بعد از گالیله در دکارت، در نیوتن، در فیزیک جدید شکل گرفت، که فیزیکیه که بچه دیگه به جهان که نگاه میکنه نمیگه جسم مادی سوریه، جسم دیگه مادی سوری نمیفهمه، دوگانه نمیفهمه، میگه جسم مادی. همه همونم هره فیزیک تو مدرسه خوندیم، فیزیکی تو مدرسه همه همون خوندیم، فیزیکی چیه؟ فیزیکیه که جسم ماده است، تمام، جز ماده هیچ دیگه نداریم. پس علت حرکتش چیه؟ خودشه، تو خودشه و برخورد ماده ها بنام. اگه ماده حرکت میکنه، یادتونه اصل لختی رو یادتونه، اگر یک ماده در حال حرکت باشد تا زمانی که یک ماده دیگه به اون برخورد نکنه جلو حرکتش رو بگیره و حرکتش ادامه خواهد داشت. اگر یک ماده در حال سکون باشد تا زمانی که یک چیزی ماده دیگه بهش برخورد نکرده که حرکت درش بیاره در حالت سکون باقی خواهد ماند. این در این جهان نیرو از سوی یک امر غیر مادی بر ماده وارد نمیشد. نیرو در این جهان در خود جهان مادیه و از برخورد اینها تغییرات ایجاد میشه. هیچ نیازی به امر فرامادی نداشت. چرا؟ به این دلیل خیلی مهم که باید بین علت و معلول سنخیت بشه. نمیتونیم حرکت شیء مادی رو بر اساس علیت شیء غیر مادی توضیح بدیم. روشنه؟ تا صورت غیر مادی برمشون. پس این شد که فیزیک جدید بچه ها وقتی به شیء مادی، به جسم رو میکنه، میگه این جز ماده جنبه دیگه نداره، جز ماده جنبه دیگه نداره. خب اگر اینطوری بشه که جز ماده جنبه دیگه نداره، ما میگیم یه چیزی پدید اومد، علم جدید اون رو جدی بداره،
ناتورالی بیاد طبیعت با ولی روش شناختی. یعنی دو میشه بچه ها
طبیعت باوری روش شناختی داریم در علم جدید. یعنی چی؟ یعنی بنابر روش علم جدید به نحو روشی علم جدید ناتورالیسته. یعنی چی؟ یعنی هر پدیدار طبیعی را بر اساس علتی طبیعی توضیح دهد و بس. در علم جدید هر پدیده طبیعی علتی طبیعی دارد. یعنی این سلطیت بین علت و معلول، به این میگیم ناتورالیسم روش شناختی. این دانش جدیده، این قانون دانش جدیده. همه تون در تمام رشته های دانشی که داریم میکنیم، تو دانشگاه جدید، تو دانش جدید، به این همه متعهد. به محض این که تعهدتون رو به این عدس بدین، از زمین دانش جدید خارج میشه. روشنه؟ شما اگر یک پدیده روانی هست علتش مشخصه، یک پدیده روانی دیگر، اگر یک پدیده فیزیکی، یک پدیده فیزیکی، اگر یک پدیده اجتماعی، یک پدیده اجتماعی، هر باره در سطح هر پدیداری علتش از صنف خودشه. ببینید و همه اینا به کلیت اینا میگیم طبیعت به معنای بسیار عام و هر چیز انسانی هم در بر بگیره، نه فقط به معنی طبیعت، معنی فیزیکی کلام، طبیعت معنی عام کلام، در هر زمین اون علت از صنف معلول است. روشنه این؟ خب چالشی که این پدید میاره چیه بچه؟ چالشی که این پدید میاره اینه که این خطر پدید میاره. که از ماتریالیسم روش، از این ناتورالیسم روش شناختی به ناتورالیسم متافیزیکی یا همون چه به نام ماتریالیسم میشناسیم عبور کنیم. یعنی از این که بگم علت هر پدیدار طبیعی یه امر طبیعیه، به این نتیجه برسم که جز امر طبیعی در جهان هیچ چیزی وجود نداره. به این میگیم طبیعت باوری متافیزیکی، متافیزیکال نچرالیزم. طبیعت باوری متافیزیکی یه ادعای دانشی نیست، یک قاعده روش شناختی نیست، بلکه یه ادعای کلان متافیزیکیه. یعنی که جز امر طبیعی اصلا دیگه چیزی وجود نداره. به محضی که اینو بگی، خب این جهان طبیعی توی جهان چیه؟ یه جهان بر اساس دترمینیزم علمی شکل گرفته. خب آزادی انسان چی میشه؟ آزادی یعنی که شما که علت چیزی باشی بتونی که معلول باشی. آزادی چگونه ممکنه؟ آزادی ممکن نباشه، اخلاق چگونه ممکنه؟ ببینی خوب و بد چی میشه بس؟ از سوی دیگه در چنین جهانی خدا شیری ممکنه؟ خدا که نمیتونه طبیعی باشه. روشنه این چالش بسیار بسیار بزرگ قرن هفدهم. این چالش هست هنوزم که طبیعت باوری روش شناختی میتونه به طبیعت باوری متافیزیکی تبدیل بشه. تقریبا میشه گفت بچه تمام فیلسوفان مدرن از دکارت تا هگل همشون میخوان یک استراتژی دارن طبیعت باوری روش شناختی رو در سطح دانش‌ها و علوم میپذیرن، اما طبیعت باوری متافیزیکی رو به هیچ وجه نمیپذیرن. به هیچ وجه بشکنن. و در این حال میخوان چیکار کنن؟ میخوان کاری بکنن که دانش‌ها با این طبیعت باوری روش شناختی کارشون رو انجام بدن، اما دانشمندا پاشون رو اقلا رو خودشون بیرون نذارن و ادعاهای گنده متافیزیکی نکنن. درچی میشه؟ چگونه میشه دانشها رو سر جاشون نگه داشت که هم باشن با این قاعده شون کارشون انجام بدن با این قاعده درست، در این حال ادعاهای کلانتر از قلم روی خودشون نکنن، ادعاهای متافیزیکی نداشته باشن؟ یکی از کسانی که میخواد این کار رو بکنه دکارته. دکارت داره چیکار میکنه پس؟ در کتاب تعاملات نوشته من در این کتاب تعاملستم خدا رو اثبات کنم، بناناپذیری نفس رو هم اثبات کنم. چیه داره میگه؟ اما دوتا چیزی که طبیعت باوری متافیزیکی داره ردشون میکنه، ماتریالیسته داره ردشون میکنه، دون دوتا رو اثبات کنه. یعنی فهمیدن نحوه فهم ما، نحوه بودن ما که فهم ماست عقلانی است، غیر طبیعی است. غیر طبیعی است. در نتیجه تونستم این رو از دست رس ماتریالیسته بکشم بیرون، در این که به دانش جدید می‌فهمه. راه حلی که جان لاک داره میده راه حل دیگه‌ایه. می‌خواد بگه چرا این نحوه فهم، نحوه بودن ما که فهم نرو چرا میبرید تو عقلی که دیگه انقدر انتزاعی بشه که دیگه کاملا از بدن من جدا بشه، از حس من جدا بشه، از تمام تجربه زیستی من جدا بشه؟ این در درون هم نیازی نداره که این رو تبدیلش کنی به یه امری جدا از حس. من نشون میدم که چگونه خدا باز هم هست، اثبات میکنم که چگونه باز خدا هست، اثبات میکنم که چجوری آزادی ممکنه، اخلاق رو با دقت ریاضی اثبات میکنم، اما بدون نیاز به این فرض. تو هر دوشون اما یه چالش میزنشونه. ببین روشنه این علم جدید چه چالشی رو ایجاد میکنه با توانمندی که به بار میاره به واسطه همین قاعدش. یعنی که شما مثالش اینه دیگه، مثالش اینه بچه، مثال سیبی که رو سر نیوتن افتاده در نظر بگیریم. یه وقتی که اگه ارسطویی با فیزیک ارسطویی بخواییم بگیم، میگیم که سیب که بالا تو هوا وایستاده به خاطر این که به زور به شاخه درخت چسبیده که وایستاده و الا به سمت مکان طبیعی خودش، حیز خودش مدام کشیده میشه تا بره اونجا وایسته و تکون نخوره، چون که جایگاه طبیعی خاک زیر آب و آب زیر هواست. سیب نمیتونه تو هوا وایساده باشه مگه به زور، به زور وایساده. بعد به محض اینکه این زور از بین بره یه نیرویی توش هست که اون رو میکشونتش به سمت مکان طبیعیش که زیر آب باشه، میاد رو خاک قرار میاد رو خاک. پس علت افتادن سیب چی بود؟ علت افتادن سیب یه نیروی مرموزی که در درون سیبه که سیب رو همواره به مکان طبیعیش برمیگرده. این الان یه توضیح بود، این توضیح با اینکه بگیم نیروی گرانش زمین اون رو به سمت خودش میکشه از نظر ظاهری هیچ فرقی نداره، درسته؟ این یه توضیحی نمه توضیحی ممکنه این کسا اینطوری فریب بتونم بدن همدن دارم میگن این دو توضیح هیچ فرقی هم نداره، اینگاه دو داستان هم. یکی داره میگه که یه نیروی مرموزی توش بینه رو به سمت مکان طبیعیش میداره، یکی هم که یه نیروی مرموزی تو زمینه اونو داره به سمت خودش میکشه. اما این تو خیلی باید فرق خیلی فرق دارن. چرا؟ یکی از این نیروها محاسبه پذیره، یکی از این نیروها محاسبه پذیر نیست. بفرسیم چی؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی که نیروی گرانش شناختی و محاسبش کنستی بکنی میتونی نیروی پدید بیاری ضد اون که باهاش پرواز کنی، هواپیمای چند صد تنی رو ببری تو هوا، درست میشی؟ یکی هم میتونه اینو بگه اما از توش هواپیمایی در از توش پرواز. فرق این دوتا در چی بود؟ این نبود که دوتا داستان بود، فرقشون در این، یعنی یکی داره علت اون رخداد رو در درون خود بر اساس یک علیت طبیعی توضیحش میده و همه خاطر هم میتونه محاسبش کنه، یکی اون رو با یک علیت غیر طبیعی توضیح میده که دیگه محاسبه پذیر نیست. وقتی محاسبه نشد دیگه نمیتونی هم برش غلبه کنی، یعنی تو میتونی یه نیروی مرموزی هست که درستی با میکشه به سمت جایگاه طبیعیش اما نمیتونی نیرو چقدر، نمیتونی چی میتونی برش غلبه کنی. ببینید نمیتونی نیروی مخالفش رو درست کنی، هیچ کدوم از این محاسبات نه. همه این موفقیت هایی که دانش جدید داره به خاطر این ناتورالیزم درش شناختش نیازی نشه که میتونه پدیده طبیعی رو با علیت طبیعی توضیح بده و بعدا محاسبش میکنه. بفرمایید. صداتون اصلا نیست. یعنی چجوری میشه نشست دقیقا میشه چیزی که بزرگ تجربه که داره به ما میگه چی فرق ابر همین میخوام بگم اصلا برسن هم اون میگه نقطه ای که یقین و آقایش بزرگی در دکار میشه اینجا خیلی استوار بود از لحاظ عقلی اما بر اساس تحلیل که دکار کرده بود انکار انتظایی و جدا از بدن بود که در ربط اون به بدن خودش فرو میماند و نمیتونست توضیح بده. وقتی رفتش رو بدن توضیح نتونی بدی رفتش رو دانش های دیگر رو میتونی توضیح بدی، چون همه دانش های دیگه برای تجربه هم که پیش میدن و کارشون رو انجام میدن و این عمله تا حدی که بدن نداشته باشی کار میکنه و از اینکه بدن من بهش به تجربه میکنی یه عمله داره داره دیگه اون اضافت واضح رو شما میده اون شناخت رو شما میده اون شناختی که دکارت براش ایدئال بود. چیزی که جان لاک من گفت این گفت من بدون نیاز به این تصورهای درون عقلی، بدون نیاز به جدا فرض کردن عقل از درون همین تجربه های حسی و عادیمون شروع میکنم و نه تنها دانش رو استوار میکنم بلکه به شما نشون میدم چگونه حتی امور ماورای طبیعی هم وجود دارند و در این حال نیاز نیست که جهان رو به هم بریزم در این حال به شکلی که به کارت انجام دینیم. فهم تناهی و نحوه بودن ما همچون فهم، این فهمیدن فهمیه که اتفاقا از فهم یک کودک از ابتدایی ترین تجربه هاش از جهان شروع میشه تا پیچیده ترین فهمی که اون داره، به شرطی که ما بتونیم این فهم رو به نحوه روشمند بشناسیم. به همین خاطر چیزی رو بچه ها جان لاک به ما معرفی کرد در فلسفه که ما امروز به نام اپیستمولوژی یا شناخت شناسی میشناسیمش، معرفت شناسی، شناخت شناسی، اپیستمولوژی. چیزی که جان داشته اینه که میگه این فهمه نه یک عقل جدای از بدنی که میتواند با افزایش یافتن نیروش حقیقت رو به کمال دریابه بدون هیچ تزلزلی. مثالی که میزنه اینه، یک مثل یک شمع میمونه فهم ما. این دقت میکنیم، فهم ما مثل یک نور یک شمع میمونه، نه خورشید. این جلوی پامون رو میتونه تو شب تار روشن کنه، اما تمام واقعیت رو نمیتونه. نقطه اتصال ما به واقعیت این فهمیه که مثل نور شمع میمونه، نه یه عقلی که مثل خورشید و آفتاب و عالم تاب که اون داره میگه. اون آفتاب و عالم تاب بود این چیزی که به کار داشت میگفت، اما چون آفتاب و عالم تاب بود که با بدن من نمیتونه میشه. اما من یه از یک فهمی حرفی زدم که اتفاقا در بدن ما رخ میده، نحوه بودن ما هست اما بسیار اندکه. اگر بخوایم نور این رو زیاد کنیم باید حیطه شناختش رو تشخیص بدیم، یعنی در جایی که نمیتونه نبریمش، فقط در حدی باهاش کار کنیم و به نحوی باهاش کار کنیم که در حد خودشه. یعنی شما وقتی یه شمع دستتونه توقعی نداریم که روز مثل روز شب رو روشن کنیم، متناسب با نوری که داره باهاش کار میکنیم، متناسب. پس یعنی قبل از این که بخوایم با این چیزها رو ببینیم اول میفهمیم با این چه چیزهایی رو میشه دید، با این نور چه میزان از تاریکی رو میشه روشن کرد، با این نور چقدر معرفت میشه به دست آورد. اول این رو روشن میکنیم، این شناخت شناسیم. اول بفهمیم که چه چیزهایی رو میتوانیم بشناسیم، بعد بریم به سراغ شناختن چیزها. یعنی درسته که نحوه بودن من فهمه، اما این فهم متناهیه، مانند یک شمع میمونه. من هر چیزی رو نمیتوانم بشناسم، من به نحو خاصی باید این فهمم رو راه ببرم و نهایتا هم صرفا امور خاصی رو میتوانم بشناسم. ببینید نمیتونم هر چیزی رو به نحو مطلق بشناسم. از این جهت داره یک احتیاط بسیار مهم می کنه. می دونی چرا؟ چون با این کارش جلوی نه تنها دکارت رو می گیره، جلوی یکی دیگر هم می گیره، جلوی اون ماتریالیستی رو می گیره که گمان می کنه که یه عقلی داره که با اون عقله می تونه چیکار کنه، اجازه داره درباره کل واقعیت حکم صادر کنه و بگه هر آنچه هست طبیعیست، از امر ناطبیعی وجود ندارد. این جلو اون رو داره میگه، میشه چه کاری داره میکنه، چه کار انتقادی حساسی جان داشت داره میکنه. این فقط این نیست که جلو عقل گرا رو داره میگیره، جلو اون کسی که ادعای کلان ماتریالیستی داره میکنه داره میگیره. میگه مگه تو عقلت عقلیه که نامتناهیه که تو فهمیدی که جز امر طبیعی در جهان هیچ چیزی وجود نداره؟ از کجا به این باور رسید؟ از کجا به این باور رسیدی؟ متوجه میشین؟ چی؟ اگر بفهمی که فهم من مانند نور یک شمعه، احتیاط میکنی، میفهمی که کل واقعیت را نمیتوانی بشناسی، پس از این احکام کلی نمیکنی، بلکه در حدی حکم صادر میکنی که این شمع فهم تو میتونه روشنش کنه، در حدود این پیش میری و حکم صادر میکنه. کاری که جان لاک کرد بچه ها، ما که باید جزئیاتش نمیخواییم بشیم، نمیتونیم هم بشیم، نمیرسیم، اما کاری که او کرد این بود که به کمک همین ادراک حسی عادی که از جهان داریم و بر اساس یقینی بودن داده های حسی، ربط من به واقعیت رو استوار کنیم، نه بر اساس یقینی بودن عقلی و شکناپذیری عقلی تصورهای عقلی، بلکه بر اساس یقینی بودن تصورهای حسی. یعنی یعنی چی؟ مثالی که میزنه اینه، میگه ببین این تصوری که الان در سر انگشتانت داری در نسبت بچه‌ات، در نسبت با این ماژیک، ببین دارم فشارش میدم و احساس میکنم هر چی فشار میدم انگشتان من به هم نمیرسن. یه چی، یه تصوری، یک ادراکی اینجا دارم. چی رو دارم ادراک میکنم؟ نفوذ ناپذیری و سختی آن چیزی که در بین دو تا انگشتم هست. ایده من، تصور من از این پنتربلیتی، نفوذ ناپذیری، از سالیدیتی، سختی، چیزی نیستش که عقلی باشه، اتفاقا در حس من داره باشه. و این برای فهم این به کودک هم اینو میفهمه، نیاز نداره شما خیلی خیلی عقلت رو با روش دکارتی مراقبه کرده باشی و عقلت رو آموزش داده باشی تا این بدیهیه، به معنی دم دستی همه اینو میفهمه. این نقطه اتصال من به واقعی هست، آنجایی که حس، آنجایی که ادراک حسی داره یه کودک هم میفهمه. این خطا میکنه، بله در خیلی چیزا خطا میکنه، اما در خیلی چیزا هم خطا میکنه. آیا میتوانم به شناختی برسم که به طور کلی شک ناپذیر باشد؟ نه، با اون شمعه نمیتونم بهش برسم، اما با اون شمعه میتونم به شناختی برسم که بر اساسشون بتونم در شب تاریک حرکت بکنم. این الگو فرق میکنه، الگو الگویی که ما دیگه بعدا تو دانشگاه پیش میگیریم، الگویی که میمانه برای ما، الگوی تجربه آوران. یعنی چی؟ یعنی درسته که تمام حقیقت رو ندارم، اما تا آن میزان به حقیقت دسترسی دارم که بتوانم زندگی رو بهتر کنم و بهتر بشناسم و بهتر عمل بکنم. یه مثالی که جان داری زنه دیگه، برای کسایی که برای دریا نوردانی که در دریا دارن دریا نوردی میکنن، مهم نیستش که عمق دریایی که دارن روش حرکت میکنن رو بدانند، همقدر که این دریای به حدی عمق داشته باشه که توش بشه کشتی رانی کرد برای ما کافی. اینا اون چیز که لازمه بدانند اینه که بدونن جهتشون کجاست، فاصله شون تا مقصد شون چقدر، بر اساس مسیر یا مسیرشون رو باید بدونن، نه اینکه بدونن هر لحظه بدونن الان عمق دریایی که دارن روش حرکت میکنن چیست. یعنی داره یک گونه یقین رو که یقینیه که دانشمندا باهاش کار میکنن، با یقینی که فیلسوفا ازش حرف میزنن مقابل هم میذاره. یقین فیلسوفا یقینی بود که هیچ شکی درش ممکن نباشه. مثالش آنچه دکارت ما داره، یقینی که جان لاک ما داره بوده، یقینه متعارف، یقینیه که دانشمندا باهاش کار میکنن. این تا اینجا که تجربه کردیم خلافشو ندیدیم، پس بهش اعتماد کنیم. تا جایی که اگر مخالفش اومد دیگه بشه اعتماد، یعنی یه یقینی که همواره در معرض ابطال است، نه یقینی که هیچ وقت ابطال نشود، ابطال ناپذیر باشد، یه یقینی که همواره در معرض ابطال، امکان ابطال داره، اما چون تا حالا ابطال نشده، باطل نشده، شواهد نقض کننده ای براش ندیدیم، ما بهش اعتماد میکنیم. این یقین، یقین متعارفه، یقینیه که توی علم وجود داره. یعنی بعد از این که من یه موجود رو پژوهش کردم، در دارش کلی هم کار کردم، انواع حالتهای منفی رو بررسی کردم، بازم دیدم که این فرضم درسته، من به این نظریه اعتماد میکنم. وقتی که شواهد کافی، کافی به چقدر؟ به هر چه حدی، به حدی که یعنی در حدی که دیگه بیشتر از اون نمیتونم پژوهش کنم. مثال شمع رو دوباره جلو چه نظرتون بیاریم بچه ها، بکنید یک شب تاریک توی روستایی که برق نداره در نظر بگیریم، به توی کوهستان که خوش بخونه روستایی نداریم که برق نداشته باشه، قبلا ها بودیم کوهستان در نظر، کوهستان که در نظر بگیریم، رفتیم کوه، یه شمعه هیچی، شب هم مهتابی نیست، مهتاب نیست، شبیه که ما در حالت هلال مصر. در این حالت ببینید خوب توجه میکنید چجوری حرکت میکنید. شما این شمع رو که بیاری، حالا یه چراغ قوه، شمع که چراغ قوه، چرا قوه‌ای که داریم همینقدر که جلو پاتون رو میبینیم میتونین قدم بعدیتون رو بذارین، قدمتون رو میذارین، گرچه ممکنه 10 قدم جلوتر یه پرتگاه باشه، اما حالا که هنوز که نیست، که شواهد کافی هست، یقین دارم، دارم میبینم، همو میذارم. ببینید این یه یقینه، یه یقینم یقینی کسی که میگه نه من تا تمام نقشه رو ندارم، دقیقا ندارم کجا چیه کجا چیه کجا چیه، پا توی راه نمیذارم. آن یقینی که فیلسوف طلب میکنه و دکارت ازش تفهم گفت، اون فهمه، نحوه بودن ما فهمه بچه ها، اون فهمه نقطه اتصال ما به واقعیت. یه وقت دکارت میگه شک ناپذیری، نقطه ای که هیچ شکی درش نباشه، جان‌لاک در نقطه مقابل داره که نه، فهم ما مثل شمع میمونه، اون نقطه یقین متعارف، یعنی همین چیزی که تو حس همه انسان ها ادراکش میکنن. پول کوتاه بیاییم، کوتاه بیاییم یعنی چی؟ یعنی این تعبیر که بعد دانش از روز اول علم جدید بجمه، از روز نخست این رو پذیرفته. آنچه ما در دانش میشناسیم، در علم جدید میشناسیم، فنومن است نه نومن. یعنی چی؟ ما چیزها را نه آنگونه که نزد ذات خیش هستند، ما نه ذات چیزها را، بلکه چیزها را از آن جهت که در تجربه بر ما آشکار شده اند، چیزها از آن جهت که در تجربه بر ما آشکار شده اند اسمش پدیدار، از آن جهت که بر ما پدیدار شده اند میشناسیم. ببینید بنابراین در دانش با این چه میگی ساختار اتمی آب 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن، اما نمیگی ذات آب 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن. چرا؟ چون که محدودیت فهم انسانی رو به عنوان یک اصل پذیرفتی بر اساس نگاه تجربی، یعنی میگی من ذات چیزا رو نمیدونم. دکارت با این کنار نمیاد، دکارت به هیچ وجه با این کنار، فیلسوفا با این کنار نمیاد، اما دانشمندا با این درک فیلسوفان تجربی خیلی راحت تر کار میکنن. از اول هم همینطوری کار کردن، هنوز هم همینطوری کار میکنن. دانشمندا ادعا ندارن ما ذات چیزها رو میشناسیم، میگن ما چیزها رو از آن جهت که تجربه شده اند میشناسیم، این چیزها از آن جهت که تجربه میشن نامش پدیدار، ما پدیدارها رو میشناسیم. فیلسوف تجربی داره همین میگه، میگه این یقینی که تصورهای حسی به من میده برای بهبود بخشیدن به زندگی، حل مسائل زندگی ما کافیه، گرچه از لحاظ عقلی کافی نیست، از لحاظ صرفاً عقلی کافی نیست، اما از لحاظ علم که میخواد حل مسئله بکنه این برای ما کافیه، همینقدر برای من کافیه. از نقدی که داره جان لاک میکنه از یک سو بچه داره جلوی ماتریالیست میسته، از یک سو داره جلوی دکارت میسته، یعنی نحوه بودن ما فهمه، ذات علم فهم تناهیه. ببینید اما این فهم نه یک فهم عقلانی لابی که میتونه به ذات واقعیت اصابت کنه، چه آنگونه که دکارت میگه، چه آنگونه که ماتریالیست میگه، بلکه یه فهمیه که همواره چی میمونه؟ انتقادی و کریتیکال باقی میمونه. همواره میدونه گزارش در معرض ابطاله، اما تا جایی که هنوز ابطال نشده بهش اعتماد میکنه، اما همواره هم گشوده است اصلاف این که به زودی ابطال بشه، به زودی ممکنه رد بشه، اما تو جایی که رد نشده من بهش اعتماد میکنم. ببینید این چیزی که راهیه که فیلسوفای تجربی باز میکنن. جان لاک نخستی روانشناس بچه این نخستی کسیه که داره کار روانشناختی انجام میده. یعنی چی؟ مثال براتون بزنم تو متوجه، یعنی مثلا این ما در بر اساس عقل میایم میگفتیم در فلسفه‌های کلاسیک ما میگفتیم که یه مثال بزنم خیلی قشنگ براتون روشن بشه، ما میگفتیم که ما خیال داریم. چرا نیروی خیال داریم؟ استدلال میکنیم چون ما میتوانیم تصور چیزهای جزئی را ادراک کنیم. بعد گفت ما قوه حافظه هم داریم. چرا؟ چون میتونیم این تصورها رو در حافظه خودمون نگه داریم. چون نگه داشتن یک کاره، نگه داشتن تصور یک کاره، تصور کردن یک کار دیگه است. متناسب با هر کدوم از این کارها یه نیروی در من هست، به نحو عقلی دارم استنتاج میکنم. فیلسوف تجربی به شما چی میگه؟ میگه من به نحو درونی حس میکنم، من میتوانم تصورات را از هم جدا کنم. میتونم، ببینید میتونم این کار رو بکنم، هر آدمی در خودش این کار. پس من یه نیرویی به نام نیرویی که تصورها رو از هم جدا میکنه یا به هم میافزاید دارم، چون به نحو حسی این کار انجام میدم. من میتونم ببینم. چرا میتونم ببینم بچه ها؟ دلیلتون برای که میتونیم ببینیم چیه؟ خود دیدن. ما هیچ دلیلی برای این که ثابت کنیم میتوانیم ببینیم به نحو عقلی نمیاریم. ما دلیل عقلی برای دیدنمون نمیاریم. من میتونم ببینم چون میبینم. من میتونم تخیل کنم چون میتونم تخیل کنم. دقت کن، این خیلی فرق داره با اینکه من استدلال کنم که الان چون میتوان، چون من مثلا میتونم صورت جزئی داشته باشم، پس علل قاعده نیرویی به نام خیالم باید داشته باشم. این استدلال عقلیه براش. اما استدلال حسی و روانشناختی اینه، برای بعدا میتونم بگم که من یک نیروی دارم به نام نیروی تعادل. هیچ فلسفه دوره این حرف نمیزه، روانشناسی هر نیست. من حسی دارم به نام حس تعادل، جز حواس پنجگانه نیست. یعنی ما الان حرف میزنیم همش در اردوی جدید حرف میزنیم، روانشناسی که این چیزا رو قبول ندارم که توی حسی داری حس تعادل هستم. به هیچ کدوم از حواس پنجگانه هم رفت نداره. جاش هم من برات مشخص میکنم، هر آدمی هم اونو احساس میکنه. ببینید چرا حس تعادل دارم؟ چون حسش میکنم، چون تعادل هم میتونم نگه دارم، حس تعادل دارم. ببینید پس نخستین کسانی که بچه در زمین علوم انسانی با آغاز از روانشناسی شروع کردن کار کردند، فیلسوفان تجربه باوری بودن مثل جان لاک، که شروع کردن امور انسانی رو هم باهاشون به نحو تجربی رابطه برقرار کردن. ببینید به نحو تجربی، نه به نحو عقلانی که من بگم یه نفسی دارم به این دلیل که فلان، میتونم ادراک کلیات کنم، مثلا یه قوای دیگه‌ای دارم به خاطر اینکه اعمال دیگه‌ای دارم، دارم استنتاج میکنم و استدلال میکنم. نه، همه اینها رو به نحو درونی احساس میکنم، بنابراین میتونم اونها رو بفهمم. خب متافیزیک به معنای دکارتی و عقل باور امکانش وجود نداره، اما این متافیزیک میاد در خدمت دانش، یعنی تبدیل میشه به اپیستمولوژی. یعنی میگه که چگونه دانش ها باید کار کنند که دانش باشه، گزاره های دانش تا کجا اعتبار معرفتی دارن، ابژه دانش چه چیزی میتواند باشه، روش هر دانشی باید چگونه باشه، صدق در این دانش چگونه به دست میآید. میاد این کارهای درجه دوم انجام میده. این ممکن میشه. یعنی ما دیگه کار متافیزیک به اون معنی که خودش یه دانش مستقلیه که چیزها رو از آن جهت که با وجود نسبت دارن بررسی میکنه، نه دیگه این کار نیست. این متافیزیکیه که در واقع بنیادگذار دانش هاست. چگونگی معرفت و شناختن در دانش ها رو بهش بحث و میپردازه. کارش اپیستمولوژی دیگه به این معنی با انتولوژی کاری نداره، دیگه با موجود و موجود کار نداره. نه اینکه لازمه کارش این نیست، هست اما بهش نمیپردازه. چرا؟ چون باورش اینه که نمیتونه اون رو پدیدش کنه. یعنی یه قلمرویی رو در تاریکی قرار هیچ فیلسوف چیزی تمام عیاری این رو نمیپذیره. یعنی مثلا اسم نجات میپذیره، لایتیم میپذیره، بعدن کانتی هم که تا حدی میپذیره، شاگردانش هیچ کدوم ایدالیست آلمانی هیچ کدوم نمیپذیره. نه همواره این چالش وجود داره که آیا متافیزیک هم یک علم جداگانه کار خودش انجام میده یا باید بیاد در خدمت دانشها قرار بگیره و چگونگی شناختن رو در علوم دیگه تنظیم کنه. دو تا فرق، یعنی آیا شناخت شناسی میشه یا نه، خودش یک سطح متافیزیکی داره و سوالهای خودش رو داره. خب اما اینم بگم و تقریبا دیگه بحثام جمع میشه. اگه بخوام براتون مطلب بگم، مطلب که خیلی زیاده اما نمیخوام شلوغش کنم، دوست دارم اون مطلب اصلی که بهتون گفتم تو ذهنتون همینجور یه جا بمونه و باهاش کار بکنه، باهاتون بهش بپردازیم، بستش بدیم. از موفقیت این دانش های تجربی، این فلسفه های تجربی گفتم در فهم ما، یعنی موفقیتشون اینه که بدون اتکا به یک عقل فراتری هم جلوی ماتریالیسته میستن و جا برای اخلاقیات و برای امور دینی باز میکنن، هم در این حال که جلوی اون میستن علم رو هم میتونن تحکیم کنن و استوارشون. این موفقیتشون. اما مسئولی که در فلسفه های تجربی میبینیم راه خطرناکی رو پیش میده بچه ها، یعنی بعدن از جان لاک به بارکلی و از بارکلی به هیوم میرسید. نکته مهم اینه که شما وقتی که میگی هر آنچه در عقل است پیشتر در حس بوده است، یه خطرهای بزرگی پدید میاد برای دانش به طور کلی. یکی از خطرهایی که پدید میاد که شاید شنیده باشید و بسیار مهمه، مشکل اینه که برای اصل علمیت کنید. اگر بچه بگید چرا فیلسوفا از قدیم با عقل اینقدر نسبت داشتن، اینقدر عقل براشون تو معرفت مهم بود، چرا دکارت میخواست جلوی شکاف به نحو عقلی بیسته و کاملا اونو کنار بزنه تا بتونه به نحوی یقین عقلی رو استوار بکنه، چرا قلم روی برای عقل باز میکنه که یه چیزایی مال عقله، تو عقله به هیچ وجه به حس ربط نداره؟ به این دلیل مشخص که اگر هر آنچه در عقل باشد پیشتر در حس بوده باشد، از آنجایی که هرچه در حس جزئیه، متکثره، تغییر پذیره، خطا پذیره، پس به هیچ قاعده ثابت و قانون استواری نمیشه بر اساس حس رسید. درسته؟ این روشنه. اگر بگیم عقل هر آنچه در عقل بوده بیشتر در حس بوده، پس از آنجا که هرچه در حسه تغییر پذیره، پس هر آنچه در عقلی که از حس گرفته شده هم به دست بیاد تغییر پذیر خواهد بود. چالشی که پدید میاد چیه؟ چالشی که پدید میاد اینه که هر علمی یک سری مبادی داره، یک سری اصول عقلی داره که اگر اصول عقلی رو ازش بگیرید و بگیم اونا تغییر پذیرن، علم بودن علم از بین میره. برای نمونه من میگم که ناتورالیزم روش شناختی یعنی اینکه هر پدیدار طبیعی را بر اساس یک علت طبیعی توصیف بده. بعد میگم چرا باید این کارو بکنم؟ میگی به خاطر اینکه باید علت و معلول سنخیت داشته باشن. میگم چرا سنخیت علت و معلول رو باید بپذیرم؟ میگی چون این یک اصل عقلیه. خب این اصل عقلی رو چرا باید بپذیرم؟ این اصل عقلی در کدام تجربه به اثبات رسیده است؟ اصل هایی که با اون دانش رو استوار می کنیم عقلی هست. با این اصل های عقلی میریم سراغ تجربه که میتونیم از توش چیزایی بکشیم بیرون. اگه خود این اصل ها هم حسی باشن و تجربی باشن که دیگه نمیتونیم با اونها قوانین جهان حس رو کشف بکنیم، چون اینا خودشون هم تغییر میکنن. روشنه؟ یه دوگانه عجیب غریبی اینجا پدید میاد، یه چالشی بسیار دشوار که بعدا توی هیوم میزنه بیرون که میگه اصلا دیگه اصلا دانش ممکنه نیست، دوباره میرسیم به شکاکیت. ببینید دوباره شکاکیت ممکن میشه با نگاه های تجربی، برای همین نگاه تجربی هم باز حل مسئله نیست. این رو فقط دارم میگم براتون که کلن از این توهم بیاریم بیرون. چه خیال کنید بشر از روز نخستش تا کنون قدمی تونست در تنهایی خودش بره بیرون. این میتونه بسیار ناامید کننده باشه، میتونه بسیار امیدوار کننده باشه. برای من امیدوار کننده است، نمیدونم برای شما ناامید کننده است یا نه. امیدواریش در اینه بچه، این ویژگی تنهایی بشر درسته که نقطه ضعفشه، اما نقطه آزادی و قدرتش هم هست. یعنی چی؟ یعنی هنوز در زمین دانش باز. ترازی شدیم. یعنی این گونه نیستش که هر آنچه گفتنیست پیشینیان گفتن برید یاد بگیرید. یعنی این که آینده بسیار بسیار چیزهای بیشتری نسبت به گذشته در درون خودش داره. هنوز بشر و معرفتش، تمام معرفتش بسیار کوچکتر از آن است که ما خیال کنیم به پایان رسید، تمام شد و باید کوتاه بیاییم و بریم فقط یاد بگیریم سخن دیگران. این یعنی راه دانش، یعنی انسان هنوز هم در آغاز راه دانش، هنوز هم باید کاراشو پیش ببره، هنوز هم باید دوباره بیاندیشه. هیچ نظریه فلسفی نداری که به حق حقیقت رسیده باشه و کار رو تمام کرده باشه. اما این به این معنی نیست که نظریه های فلسفی بی‌ارزشن. هر آنچه در راه فلسفه ورزی بخواهیم به دست بیاریم و بیاموزیم در نسبت با اونها، در نسبت انتقادی با اونها میاموزیم. اما هر دوره‌ای انسان‌ها نیاز دارند این کار رو برای خودشون از نو انجام دهند. کار اندیشیدن چه در زمین علم چه در زمین فلسفه بر دوش هیچ کس دیگری جز خودمان نیست. اینو خوب یاد بگیر. این چیز بدی نیست، این خیلی بی‌نظیره. یعنی باید جهان خودمون رو خودمون بفهمیم. قبلی ها نمیتونن بگن امروز چی بوده، هیچ کسی نمیتونه بگه. اگر احساس میکنید به حرفایی که میخوام بزنم خوب توجه کنید، حرف آخر دیدن آخسته شدیم، اما لطفا دقت کنید تموم میشه، یعنی آخر جلسه یک بار هم. اگر گمان میکنید بچه ها معنویتی وجود داره که در این جهان جدید گم شده، هیچ کس جلوی شما رو نگرفته برای اندیشیدن به آن و باز کردن راه آن. هیچ کس، نه دانش ها نه فلسفه ها. و اتفاقا اگر بخواید اون رو برگردونید به جهان، جز همین دانش ها و فلسفه ها هیچ طرف گفتگویی نداریم در انتقاد اون، در نقد اون، که ببینید کجا راه دانش رو بسته. ببینید یه مثال براتون زدم، گفتم از دل ناتورالیسم به روش شناسی، یهو ماتریالیسم میاد، ناتورالیسم متافیزیکی میاد، میگه هیچ امری جز امر طبیعی وجود نداره. اما به محض این که میفهمی که از کجا این فکر نشأت گرفته، میتونی با نقد اون پسش بزنی. ببینید اما باید بفهمی که اون چی داره میگه و از کجا داره استدلالش محکم میشه و ساخته میشه تا پسش بزنی. پس جز در گفتگو با همان نمیتونی راه باز کنی. نمیتونی بگی من اصلا کاری ندارم تو چی میگی، تو اصلا باطلی از اول تا آخر. اینطوری حرف نمیزنی در دانش. بعد بری ببینی استدلالش رو کشف کنی، همین کاری که مثلا جان لاک داره با اندیشه مثل اندیشه هابز، اندیشه گاسندی در زمان خودش داره انجام. هیچ چیزی جلوی ما رو نگرفته. اگر گمان میکنید به عنوان یک انسان ایرانی امروز از لحاظ فرهنگی در جهان بسیار پیشرفته امروزی باشد. اگر گمان میکنید هیچ چیزی کم ندارید، اگر گمان میکنید حرفی برای گفتن دارید، بدونید که هیچ چیزی جلوی شما رو نگرفته مگر باورهای نادرست خودتون. یکی از این باورهای این میشه باشه که علم به جایی رسیده که همه ی حرفایی دیگه تعطیل شده، یعنی همه ی حرفای گذشتگان رو باطل، یا این باور میتونه باشه که علم انقدر کجراه رفته که تمام جهان رو آلوده کرده و فاسد کرده و دیگه بشریت قابل نجات دادن نیست. همه ی این باورها تنها کاری که میکنه اینه که فرصت اندیشیدن رو از من شما بود، فرصت این که آن چیزی که به نظرمون درسته رو بتونیم روشنش کنیم، بتونیم از کار درش بیاریم و با دیگران به اشتراک بذاریم و اون خلأ رو پر بکنیم و فرصت از آن بود. بنابراین من این رو امید بخش میدیم که وقتی میبینم که یعنی به تاریخ فلسفه، به تاریخ اندیشه وقتی نگاه میکنم و میبینم که همش فهم تناهیه، این نه تنها من رو نگران نمی کنه بلکه با تمام وجود من رو شوق میاره که پس ما هم میتوانیم نقش خودمون رو در این جهان بزنیم، ما هم واقعا میتونیم در همین جهانی که داریم با تمام وجود اهل دانش باشیم، دوباره دانش رو به این سرزمین برگردیم به شرطی که واقعا تناهی رو بفهمیم، به شرطی که فریب نخوریم و توهم توانمندی به همون دست نده که من به محض این که یه چیزی رو بخواهم پس میتوانم. نخیر، خیلی خیلی دشوارتر از اون چیزی که بده، خیلی خیلی جدا شدیم از اون میراث ارزشمندی که داشتیم، خیلی از پیشرفت های جهان عقب موندیم. نه همه واقعیته، نباید به خودمون دروغ بگیم. متوجه میشیم ما دانشگاهمون، درس خوندنمون همش درجه چندم، مدرک میگیریم، استاد میشیم، مقاله چاپ میکنیم، همش درجه چندم. تا زمانی که اینو نفهمیم و نپذیریم نمیتونیم از این بحث خارج بشیم. نذاریم کسی بهتون دروغ بگه و اول از همه خودتون به خودتون دروغ بگید. اگر این کارو نکردیم مطمئن باشید، من مطمئن نمیشم، واقعا میبینید که آها باید این کار بکنم، حالا باید این کار بکنم، و بدونید هر آنچه به نظرتون درسته امکان این رو داره اگر به نحو درستی بهش بپردازیم که تبدیل به یک نظریه بشه، تبدیل به یک راه بشه که راه رو باز کنید. اون انسان هایی که فرهنگ ما رو ساختن و پیش از ما بودن و این هر بهشون افتخار میکنیم، اونا هم یک افرادی بودن مثل شما، آدم های عجیب و غریبی که نبودن، نوعاً که با شما متمایز نبودن، رفتارشون با من شما متفاوت، درچه خودفریبی نمی کردن. این را هم از دانش جدید بیاموزیم هم از دانش قدیم، و من باورم اینه بچه ها اگر می خواهید این دانش قدیمی که بهش علاقه دارید اگر دارید رو زنده کنید، اگر می خواهید نمی خواهید اون رو زنده کنید، اگر به دنبال این هستید که دانشی از آن خود امروز داشته باشید، چاره ای نداریم، راه دیگه این نیست، هیچ وقت راه دیگه ای نبوده جز از طریق گفتگو یه زنده با دانش در جهان امروز. تا واقعا ندانید کار نظریه پردازی چه کاری، روش علمی چیه، اصلا فهم نظری چیه، اصلا دانش چه کاریه، تا اینا رو نفهمیم چی رو میخوای دانش پردازی؟ اگه میشه من همچه سرم بزنم پایی درس بخونم و هم درس خوندم من دانشمند میشم، یا نه کتابم نخونم، کتاب بخونم ببندم دهنم رو باز کنم، صدا رو بندازم تو گلوم، داد بزنم و شعار بدم، این راه باز میکنم، این راه باز نمیکنم. دانش هیچ وقت اینطوری باز نمیشه. شما باید به نظری توانش ایجاد کنم. نحوه بودن انسانی فهمه، اینو خوب متوجه بشید. این فهم هم فهم تناهیه، تمام قدرت ما از اینجا، تمام قدرت ها در جهان از اینجا توجه میشید. یعنی اگر میبینید یک کسی یعنی یه سلاحی داره که میتونه باهاش کاری بکنه، این سلاح با شعار دادن درست نشده بچه ها. هیچ کدوم از این چیزهای تکنولوژیکی ازش حرف میزنه اینا با شعار درست نشده، اینا همشون پیور تیوری هست، نظریه نابن که مجسد شده تو دست مردم. اگر فیزیک هسته این نبود، هم به هسته این کجا بود؟ این حرفا چیه؟ توجه میشید؟ اون چیزی که بهش بگی بمب هسته‌ای، قوی ترین سلاحی که در جهان وجود داره، این چیه؟ نظریه فیزیکی نابه. ببینید، و شما وقتی نمیدونی نظریه فیزیکی ناب چیه، بعد میخوای مثلا به اون توانشه برسی، چیه میخوام توانشه داشته باشی؟ بری بخریش، کدوم بازار رو بخریش؟ توجه میشید؟ چجوری میتونی اونو به دست بیاری؟ آن مردمانی در طول تاریخ نیرومند بودند که این جنبه نظری را بودند. ببینید، اگر بخواهیدش شرایطش را میشناسید و بهش هم عمل خواهید کرد. بیش از این خستتون نمی کنم. امیدوارم که این در جلسه که خدمتتون بودم حتی اقل بحث منسجمی بوده باشه. تلاش هم کردم، حالا دیگه امیدوارم که حرفام خیلی پراکنده نبوده باشه. خدا نگهدارتون باشه.